بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد.
در بحث امروز یک مطلب داریم، ولیکن اول باید عنوان بحث را من مشخص بکنم. این عنوان بحث، بعد از اینکه عنوان بحث روشن شد دو تا مقدمه بگم، اینم دو تا مقدمه. بعد از اینکه این دو تا مقدمه تمام شد میریم سراغ مطلبه. اینم فهرست درس امروزمون: عنوان بحث، دو تا مقدمه و اون مطلبه. بریم سراغ عنوان بحث. مطالب دقیقه. هیچ چیزی که من میگم شاید فکر کنی که تو عبارت نیست، ولی تو عبارت هست. عنوان بحث. بحث ما درباره تقسیم دومی هست که برای استصحاب به اعتبار اون دلیلی که دلالت بر مستصحب میکنه. تقسیم دوم برای استصحاب به چه اعتبار؟ به اعتبار اون دلیلی که دلالت بر مستصحب میکنه. حالا توضیح میدیم، ناراحت نمیخواد بشید. رفقا، اون دلیلی که دلالت بر مستصحب میکنه دو صورت داره. دلیلی که دلالت بر مستصحب میکنه دو صورت داره. یک، گاهی اون دلیل شرعیه. دلیل شرعی یعنی کتاب، سنت، اجماع. این صورت یک. گاهی دلیلی که دلالت بر مستصحب میکنه دلیل شرعیه، کتاب، سنت، اجماع. مثال بزنم. فرض کنید اجماع قائم شده برای اینکه نماز جمعه در زمان حضور واجب تعیینی بوده. تمام علما اتفاق دارن بر اینکه نماز جمعه در زمان حضور واجب تعیینی بوده. الان شک دارن که واجب است یا واجب نیست، میخوایم این وجوب را استصحاب بکنیم. این وجوب اسمش مستصحبه. دلیل دال بر این مستصحب رفقا چی بود؟ اجماع، دلیل شرعی. این صورت یک. گاهی دلیلی که دلالت میکنه بر مستصحب دلیل شرعیه، کتاب، سنت، اجماع. توی مثالی که عرض کردم مستصحب چی بود؟ وجوب. دلیلی که دلالت بر این وجوب میکرد چی بود؟ اجماع. این صورت یک. دو، گاهی دلیلی که دلالت بر مستصحب میکنه دلیل عقلیه. دلیل عقلی. مثال بزنم. عقل میگفت تصرف در ملک غیر بدون اذن غیر قبیحه. تصرف در مال دیگران بدون اجازه دیگران قبیحه. الان شک داریم که تصرف قبیح است یا قبیح نیست. میخوایم این قبه رو استصحاب بکنیم، بگیم الان هم قبیحه. به این قبه میگن مستصحب. دلیلی که دلالت بر این مستصحب میکنه، دلیلی که دلالت بر این قبه میکنه رفقا چی بود؟ دلیل عقلی. چی گفتن؟ دلیلی که دلالت بر مستصحب میکنه دو حالت داره، گاهی دلیل شرعیه، گاهی دلیل عقلیه. استصحاب به این اعتبار بر دو نوعه. یک، استصحاب حکم شرعی. اگه تو ذهنتون مونده چی بود؟ استصحاب وجوب. دو، استصحاب حکم عقلی. اگه تو ذهنتون مونده چی بود؟ استصحاب قول. این عنوان بحث. پس عنوان بحث این شد: تقسیم دوم برای استصحاب به چه اعتبار؟ به اعتبار اون دلیلی که دلالت بر مستصحب میکنه، این دلیلی که دلالت بر مستصحب میکنه یا دلیل شرعی یا دلیل عقلی، استصاب به این اعتبار بر دو نوعه، یک استصاب و حکم شرعی، دو استصاب و حکم چی؟ عقلی. این عنوان بحث، عنوان بحث بذارید کنار. خب الان باید دو تا مقدمه بگم، این دو تا مقدمه که روشن شد میرم سراغ مطلب اول. مقدمه اول نیم خطه، نیم خط سرتونم به درد نمیارم. مقدمه اول اینه، در استصحاب بقای موضوع شرطه، تمام شد. حالا هر چی میخوام توضیح بدم بر محور همین یک کلمه هست. این مقدمه اول بود، در استصحاب بقای موضوع شرط. ببینید رفقا، استصحاب یه شرایط زیادی داره که حالا به تدریج میرسیم. یکی از شرایطی که استصحاب کردن داره بقای موضوعه، یعنی موضوع باید باقی باشه. موضوع میدونید به چی میگن؟ موضوع یعنی معروض مستصحب، چیزی که مستصحب عارضه به اون میشه، به اون میگن چی؟ موضوع. حالا مثال میزنم هضم میشه. الان مقدمه اول تمام شد، در استصحاب کردن بقای موضوع شرطه. موضوع یعنی چی؟ معروض مستصحب، اون چیزی که مستصحب برش عارض میشه. دو تا مثال بزنم. من یقین دارم که زید دو ساعت پیش ایستاده بود، الان شک دارم که ایستاده یا نه ایستاده، میخوام ایستادنشو استصحاب بکنم. اسم این ایستادن رفقا چیه؟ مستصحب. و وقت این ایستادن عارض بر کی میخواد بشه؟ یا به کی شده بوده و به کی میخواد بشه؟ به زید. به زید میگن موضوع. بقای زید شرطه. یعنی چی؟ یعنی شما باید یقین داشته باشی که الان زید هست تا بخوای استصحاب قیامش بکنی. در استصحاب بقای موضوع شرط. موضوع چی شد؟ زید. یه مثال دیگه، این آب دو ساعت پیش کر بود. کر، حالا این کران یه قضیه داره نمیشه. این آب دو ساعت پیش کر بود، الان شک داریم که کر هست یا کر نیست، میخواییم کر بودنشو استصحاب بکنیم. رفقا مستصحب در اینجا چیه؟ کریت، نگو آب. مستصحب در اینجا کریت. این کریت میخواد به چی عارض بشه؟ به آب. به آب میگن موضوع. بقای آب شرطه، یعنی باید الان این آب باشه تا شما کر بودنشو استصحاب. خیلی حرف زدن. عنوان بس که تمام شد، گذاشتمش کنار، رفتیم سراغ دوتا مقدمه. مقدمه اول عرض کردن که در استصحاب چی شرطه؟ بقای موضوع. این مقدمه اول. مقدمه دوم، مقدمه دوم اینه که خیلی مباحث لطیفه، مباحث دقیق، تصورش سخته ولی تصدیقش چیه؟ ساده است. مثل فلسفه، فلسفه تصورش سخته، لذا اگر قدرت به تصور کشیدن مباحث باشه، تصدیقش این آبه. خب حالا ما خواهم مقدمه دوم شون، اول با تکرار کنم، مقدمه اول در استصحاب کردن بقای موضوع شرط. مقدمه دوم، زمانی که عقل، مقدمه دوم، زمانی که عقل میخواد به حسن یا قبح یک موضوعی حکم بکنه، بگه فلان موضوع حسنه ینبغی فعلو، فلان موضوع قبیحه ینبغی ترکو، زمانی که عقل میخواد به حسن یا قبح یک موضوعی حکم بکنه، دو تا کار انجام میده. دو تا کار. کار اول اسمش کار ثبوتیه. کار ثبوتی. کار ثبوتی چیه؟ اول عقل میاد این موضوع رو با تمامی خصوصیات و قیودی که داره در نظر میگیره. عقل میاد این موضوع رو با تمامی خصوصیاتش، با تمامی قیودش در نظر میگیره. کدوم خصوصیات؟ او خصوصیاتی که تو این حکم دخالت داره، میخواد حکم بکنه دیگه، میخواد حکم کنه به حسن یا به چی؟ خب میاد این موضوع رو با تمامی خصوصیت ها در نظر میگیره. کدوم خصوصیت ها؟ خصوصیاتی که تو این حکم دخالت داره. چه خصوصیاتی هست که تو این حکم دخالت داره؟ یک، مقتضی باشد. یک، باید مقتضی باشه تو حکم بکنه. دو، بفرمایید مانع نباشه. این خصوصیات که داره میگی یعنی این، مقتضی و عدم المانع. مثال فعلا نمیخواد بزنم. زمانی که عقل میخواد به حسن یا قبح یک موضوعی حکم بکنه، اینجا عقل دو تا کار میکنه. اول کار ثبوتی. کار ثبوتی چیه؟ میاد این موضوع رو با تمامی خصوصیاتش و قیودش و شاخ و برگاش در نظر میگیره. کدوم شاخ و برگا؟ او شاخ و برگایی که تو این حکمش دخالت داره. شاخ و برگاش مثل چی؟ مقتضی برای حکم باشه و مانعی از این حکم هم نباشه. این کار ثبوتی. دو، کار اثباتی. عقل کار اثباتی میکنه. کار اثباتی چیه؟ بعد از اینکه موضوع رو با تمامی خصوصیاتش، با تمامی خیودش، با تمامی شاخ و برگاش و هر زهرماری که شما دوست دارید بگید، بعد از اینکه این موضوع رو با تمامی خصوصیات و خیودش در نظر گرفت، میاد بر موضوع با تمامی این خصوصیات حکم میکنه. یعنی فقط صحبت از موضوع تنها نیست، حکم نمی کنه به این موضوع تنها. رفقا حکم میکنه بر چی؟ بر موضوع با تمامی خصوصیات و قیودش. این کار اثباتیش. تنوز مثال نزده. مقدمه دوم، زمانی که عقل میخواد به حسن یا قبح یک موضوعی حکم بکنه، این عقل دو تا کار انجام میده، یک کار ثبوتی، یک کار اثباتی. کار ثبوتیش نه که میاد این موضوع رو با تمامی قیود و خصوصیات در نظر میگیره. کدوم خصوصیت ها؟ خصوصیاتی که تو این حکم عقل دخالت داره، که اگه اون خصوصیت ها باشه حکم عقلم هست. اون خصوصیت ها عرض کردم چیه؟ مقتضی برای حکم باشه و مانی از حکم هم نباشه. این کار ثبوتی. کار اثباتی، بعد از که موضوع رو با تمامی خصوصیت ها در نظر گرفت، میاد بر این موضوع با تمامی خصوصیت ها حکم میکنه به حسن یا به چی؟ خب از این مقدمه دوم به دو تا نتیجه میرسیم. نگاه ها بده چون مثال نزدم. از این مقدمه دوم به دو تا نتیجه میرسیم. نتیجه اول اینه که در احکام عقلیه، یعنی در حکمهایی که عقل میکنه، موضوع علت تامه است برای حکم. این مقدمه اول. کسی هست که اینو قبول نداشته باشه؟ موضوع علت تامه است برای حکم. میدونی چرا موضوع علت تامه است برای حکم؟ به خاطر که بنا شده عقل حکمشو ببره روی چی؟ موضوع با تمامی خصوصیت ها. خصوصیت ها چی بود رفقا؟ مقتضی و عدم المانع. خب موضوع به علاوه مقتضی و عدم المانع این علت چی؟ تامه. از این مقدمه دوم به دو تا نتیجه میرسیم. نتیجه اول اینه که در احکام عقلیه، یعنی در این حکمهایی که عقل میکنه، موضوع علت تامه است برای حکم. یک نتیجه. نتیجه دومی که میرسیم اینه، شما در هر خصوصیتی از خصوصیات موضوع شک کردید. رفقا خصوصیات موضوع چی بود؟ مقتضی و عدم المانع. شما در هر خصوصیتی از خصوصیات موضوع که شک کردید، ای باعث میشه که شک در موضوع بکنی. چرا باعث میشه که شک در موضوع بکنی؟ چون بنا شد که این خصوصیت جزء چی باشه؟ موضوع باشه. چون عقل حکمشو میبره روی چی؟ موضوع با تمامی خصوصیت ها. پس هر خصوصیتی میشه جزء چی؟ موضوع. پس شما در هر خصوصیتی از خصوصیات موضوع شک کردید، باعث میشه که در موضوع شک بکنید. مقدمه دوم تمام شد، یک بار دیگه تکرار بکنم، مثال بزنم. زمانی که عقل میخواد دیگه، اینجا یکم دیگه نباید منو این اشکال بیان بکنید، زمانی که عقل میخواد به حسن، تو دلتون تکرار بکنید، زمانی که عقل میخواد به حسن یا قبع یک موضوعی حکم بکنه، این عقل دو تا کار انجام میده. یک کار ثبوتی، کار ثبوتی این کار در نظر گرفتنی، میاد موضوع رو با تمامی خصوصیات و قیودش و شاخ و برگاش در نظر میگیره. کدوم شاخ و برگها؟ شاخ و برگهایی که تو این حکم دخالت داره. شاخ و برگها مثل چی؟ مثل که مقتضی برای حکم باشه، مانی از حکم نباشه. بعد کار اثباتی میکنه، اثباتی رو فقط میدونی یعنی چه، کار ظاهری. بعد از که موضوع رو با تمامی خصوصیت ها و قیود در نظر گرفت، میاد بر این موضوع، نه موضوع خالی، بر این موضوع با تمامی خصوصیت ها و حکم به حسن یا خوب میکنه، به دو تا نتیجه رسیده. نتیجه اول در احکام عقلیه موضوع علت تامه برای حکم، نتیجه دوم تو ذهنتونه. شما در هر خصوصیتی که شک کردی که این خصوصیت هست یا نیست، این باعث میشه که در موضوع شک. حالا میخوام مثال بزنم. مقدمه دوم، کار ثبوتی کار اثباتی، دو تا نتیجه. عقل میخواد بگه تصرف کردن در مال قبیحه، مثال از صاحب فصوله. الان عقل میخواد یه حکمی بکنه، هی دارم مقدمه رو پیاده میکنم و مثالا. عقل میخواد بگه تصرف کردن در مال قبیحه. اینجا دو تا کار میخواد انجام، یه کار ثبوتی. کار ثبوتی چی بود؟ عقل میاد این تصرف رو در نظر میگیره با تمامی قیودش. کدوم قیودش؟ قیودی که تو حکم به قب دخالت داره. قیوده گفتیم چیه؟ مقتضی و عدم المانع. میاد تصرف رو در نظر میگیره، یک میگه این تصرف باید تو ملک غیرم باشه، تو ملک خودم نباشه. این در ملک غیر بودن مقتضیه، مقتضیه برای قب. عقل میگه که این تصرف در ملک غیر که باید باشه، باید اذن غیر هم نباشه، چون اگه اذن غیر بود دیگه قبع نیست، مانع میشه از اینکه قبع بیاد. پس اگر بخواد قبع بیاد باید اذن غیر نباشه. پس عقل اومد تصرف در نظر گرفت، قیودش هم در نظر گرفت، در ملک غیر باشه که شد مقتضی، اذن غیرم نباشه ای شد عدمول ما، ای کار ثبوتیش. بعد از اینکه این موضوع رو با تمامی قیود و خصوصیاتش در نظر گرفت، میاد کار اثباتی میکنه، میاد اینجور میگه، میگه التصرف فی ملک الغیر بدون اذنه قبیح. موضوع رو رفقا چی قرار داده؟ موضوع با تمامی خصوصیت ها، التصرف فی ملک الغیر بدون اذنه قبیح. از این مطلبه به دو تا نتیجه میرسیم. یک، هی دارم پیاده میکنم، نتیجه اول چی بود؟ در احکام عقلی موضوع علت تامه است برای حکم، در اینجا التصرف فی ملک الغیر بدون اذن علت تامه است برای قب. چرا علت تامه است؟ چون به حمدالله اون ریشه که تصرفه هست، مقتضی هم هست در ملک غیر، مانع هم نیست بدون اذن. پس در احکام عقلی موضوع علت تامه است برای اون. به یه نتیجه دیگه هم میرسیم. اگه شما شک کردی که آیا این مال بازم ملک غیر هست یا ملک غیر نیست، شک در خصوصیت، شک کردی که اون غیر اجازه داده یا اجازه نداده، شک در خصوصیت، این باعث میشه که شما شک در چی بکنید؟ موضوع. شک در موضوع بکنید، به خاطر که این خصوصیت جزء چی بود؟ موضوع بود. اگر شما شک در هر یک از این خصوصیت ها کردی که آیا بازم ملک غیر هست یا نیست، اذن داده یا اذن نداده، در حقیقت شما در موضوع حکم عقل شک کردی. مقدمه رو پیاده کردم، هزار تا مثال دیگه خودتون بزنید. عقل میگه که صدق مضر قبیحه. چند تا کار میکنه؟ دو کار، ثبوتی اثباتی، دو تا نتیجه. عقل میگه کذب نافع خوبه. چ چند کار میکنه؟ دوتا کار، ثبوتی اثباتی و هکذا. مقدمه تمام شد، دوتا مقدمه عرض کردم. با حفظ این دوتا مقدمه وارد مطلب اول میشه. مطلب اول دو سؤاله، بیان کاملا با جزوه متفاوته ولی ماهیتا یه چیزه. دوتا سؤال، مطلب اول دوتا سؤال. سؤال اول اینه که آیا استصحاب حکم عقل جایز هست یا جایز نیست؟ یه سؤال نیم خطی، آیا استصحاب کردن حکم عقل جایز هست یا جایز نیست؟ این مثال رو بپزونم. عقل میگفت تصرف در ملک غیر بدون اذن غیر قبیحه. الان شک میکنم که تصرف قبیح هست یا قبیح نیست. میخواییم خوب را استصحاب بکنیم. خوب حکم چی بود؟ عقل. میخواییم این استصحاب خوب، استصحاب و حکم عقل جایز هست یا جایز نیست؟ یه سال نمیخواییم آیا استصحاب کردن حکم عقل جایز است یا جایز نیست؟ جواب، جوابش اینه که مرحوم شیخ میفرماند که درباره احکام عقلیه اصلا استصحاب موضوعاً متصور نیست که ما بحث بکنه که جاری میشه یا جاری نمیشه. جوابش هم تموم شد. حالا باید دلیل بیاریم. اصلا در باب احکام عقلیه اگر شما شک میکنید در حکم عقلی، اصلا موضوعاً جای استصحاب نیست. مثل که الان موضوعاً جای آمریکا اینجا نیست، موضوعاً جای استصحاب نیست که بحث بشه که آیا استصحاب جاری میشه یا جاری نمیشه. این جواب. حالا دلیلش چیه؟ دلیلشو به دو بیان میگم. بیان اول نیم خط، این همش نیم خطیه. بیانش اینه، دلیلش اینه. چرا استصحاب قبح نمیشه، استصحاب حکم عقل نمیشه، اصلا استصحاب اینجا موضوع متصور نیست؟ دلیلش اینه، چون شک در حکم عقل، ما شک میکنه که آیا حکم عقل الان هست یا الان نیست. شک در حکم عقل بازگشت میکنه به شک در موضوع، و با شک در موضوع، مقدمه اول، و با شک در موضوع استصحاب جاری نمیشه. چون ما در مقدمه اول گفتیم بقای موضوع چیه؟ شرط. حالا من توضیح ندادم. ما بیان اول مرحوم شیخ اینه، میگه بابا شک در حکم عقل یعنی شما شک میکنی که اون قبح واقعی است یا واقعی نیست. شک در حکم عقل بازگشت میکنه به شک در موضوع، یعنی شک میکنی که اون موضوع است یا موضوع است. و با شک در موضوع استصحاب اصلا جاری نمیشه، اصلا وجود نداره، چون گفتی شرط استصحاب رفقا بقای چیه؟ موضوع. اینم خطو گرفتید؟ حالا میخوام توضیح بدم. ببینید رفقای من، ما یه علت داریم یه معلول، یه علت یه معلول. اگر کسی شک کرد در معلول، معقول نیست که شک در علت نداشته باشه. من شک در معلول بکنم ولی شک در علت نداشته باشم، یقین به علت داشته باشم، معقول نیست. اگر مثال میزنم، اگر کسی شک در معلول کرد، لابد شک در علت هم میکنه. مثال بزنم، علت و معلول. الان طلوع شمس علت برای وجود روز، طلوع شمس میشه علت، وجود روز میشه چی؟ معلول. من بیان تو معلول شک بکنم، شک بکنم که الان روز هست یا روز نیست، ولی یقین داشته باشم به علته، یقین داشته باشم به طلوع شمس، معقوله؟ معقول نیست. پس هر موقع انسان شک در معلول کرد، یه شک دیگه هم باهاش میاد، شک در معقول نیست که انسان شک در معلول بکنه در این حال شک در علت نداشته باشه. اینو گرفتی؟ طلوع شمس وجود نار. حالا تو معنانفی بیاده کنی، یادتونه گفتیم که در احکام عقلی موضوع، تو مقدمه دوم، موضوع علت تامه برای حکم، یادتونه؟ اگر من، بس حکم میشه معلول، اگر موضوع علت تام است برای حکم عقل، اینجا موضوع میشه علت تام حکم، رفقا میشه چی؟ معلوم. این طول شمس و وجود نار پیاده کنید. اگر من شک کردم در حکم عقل، معنیش اینه که بفرمایید شک در نگو چیزهایی میگی. اگر من شک در معلول کردم، یعنی حکم عقل، معنیش اینه که شک در علت کردم. علت یعنی چی؟ موضوع. معقول نیست که من شک داشته باشم در حکم عقل که آیا قوب هست یا قوب نیست، در این حال یقین به موضوع داشته باشم. مگه میشه انسان یقین به علت داشته باشه، شک در معلول داشته باشه؟ پس حالا دیگه روشن میشه. شک در حکم عقل، هی دارم آهسته میگم، شک در حکم عقل. حکم عقل چی بود؟ خب آقا ذهنه جای نره، حیفه. شک در حکم عقل، من شک میکنم که قوب هست یا قوب نیست، این شک در حکم عقل باعث میشه که شک بکنیم در موضوع، و با شک در موضوع حق استصحاب، نه اصلا استصحاب موضوعا متصور نیست. این بیان، بیان نیم خطی، شک در حکم عقل بازگشت میکنه به شک در موضوع، و با شک در موضوع مقدمه اول جای استصحاب نیست، چون در استصحاب بقای موضوع شد. بیان دوم معلوم میشه. این همش تو عبارت، ولی تو عبارت هم جگرخونی داریم، ولی این همش تو عبارت. بیان دوم معلوم میشه. رفقا بیان دوم معلوم میشه برای چی؟ برای که استصحاب حکم عقل اصلا متصور نیست. بیان دوم مرحوم شیخ اینه، مرحوم شیخ میفرماید که این حکم عقل یا مقتوع البقاء یا مقتوع الارتفاع، این حکم عقل یا ما یقین داریم که الان هست یا یقین داریم که الان نیست، پس جایی برای شک نیست. و یکی از ارکان مهم استصحاب رو فقط چیه؟ شک. این بیان دوم مرحوم شیخه که حکم عقل یا مقتوع البقاء، یعنی یقین داریم که الان هست، یا مقتوع الارتفاع، یعنی یقین داریم که الان نیست، پس کوشک. حالا چجوری مقتوع الارتفاع؟ ببینید، یادتونه تو مقدمه دوم، تو مقدمه اول گفتیم که بقای موضوع شد، درسته؟ ببینید رفقا، اگر شما در این زمان دوم مثل الان بر احراز کردی که موضوع حکم عقل به تمامی هست، موضوع حکم عقل به تمامی هست، رفقا به تمامی یعنی چی؟ با تمامی خصوصیات، با تمامی قیود، با تمامی شاخ و برگاش. اگر احراز کردی که اون موضوع با تمامی قیودش هست، یقین پیدا میکنی که حکم عقلم هست. چرا؟ چون موضوع علت تامه است برای حکم عقل. اگه احراز کردی که موضوع با تمامی شاخ و برگاش هست، باعث میشه که یقین پیدا کنی که حکمم هست. و اگر احراز نکردی که موضوع با تمامی قیودش هست، احراز نکردی، چرا احراز نکردی؟ احتمال میدی یه قید افتاده باشه، ملک غیر بود، احتمال الان ملک خودم شده، بدون اذن بود، احتمال الان اذن داده. اگر موضوع حکم عقل را به تمامی احراز نکردید، یقین پیدا میکنی که الان حکمه نیست. چرا یقین پیدا میکنی الان حکمه نیست؟ بخاطر که احراز موضوع شرطه، در استصحاب احراز موضوع شرطه. آقا من خیلی حرف میزنم، در آن دوم یا موضوع به تمامی احراز شده یا موضوع به تمامی احراز نشده. اگر موضوع به تمامی احراز شده، به حمد الله یقین پیدا میکنی که حکم الان هست. اگر موضوع به تمامی احراز نشده، یقین پیدا میکنی که حکم الان نیست. فمش شک، شک فعینش شک مانه. این شک پس کجاست که جای استصحاب باشه؟ این بیان دوم مرحوم شیخ. سوال اول، مطلب اول رو شروع کردم، سوال این بود آیا استصحاب حکم عقل، استصحاب خوب جایز هست یا جایز نیست؟ مرحوم شیخ میگه اصلا استصحاب جو متصور نیست. دوتا بیان کرد. بیان اول تو ذهنتونه، شک در حکم بازیش میکنه به شک در موضوع و با شک در موضوع استصحاب جاری نیست، اصلا استصحاب نیست. بیان دوم این حکم یا مقطوع البقا یا مقطوع الارتفاع، پس شکی در حکم نیست، شک در حکم که نبود، پس جای استصحاب نیست. این سوال اول. سوال دوم، سوال دوم اینه که آیا استصحاب حکم شرعی، کدام حکم شرعی؟ حکم شرعی که از راه حکم عقل به دست اومده، کل ما حکم به العقل حکم به شرع، آیا استصحاب حکم شرعی که از راه حکم عقل به دست اومده جایز است یا جایز نیست؟ این سوال دومه. بپسونم سوال را. عقل میگفت تصرف در ملک غیر بدون اذن غیر چیه؟ قبیحه. این خدا خیرتون بده، عقل میگفت قبیحه و کل ما حکم به العقل حکم به شرع. زمانی که عقل میگه تصرف در ملک غیر بدون اذن غیر قبیحه، لازمش اینه که شرع هم بگه چیه؟ حرامه. سوال دوم اینه که خیلی خوب، تصرف در ملک غیر بدون اذن غیر حرام بود شرعا، این حرمت شرعی رو از کجا کشف کرده بودیم؟ از راه حکم عقل به کمک قانون ملازمه. ملازمه خب، میخوام ببینم الان استصحاب اون حرمت جایز است یا جایز نیست؟ تصرف در ملک غیر حرام بود، الان حرام است یا حرام نیست؟ میخوام استصحاب حرمت رو یک کلمه، اصلا استصحاب در اینجا متصور نیست. چرا؟ الحرف هو الحرف. تمام علت هایی که بالا گفتم که استصحاب حکم عقل جایز نیست، عیناً اینجا هم میاد. میدونی چرا عیناً اینجا هم میاد؟ چرا؟ به خاطر که این حکم شرعی که از حکم عقل به دست میاد عیناً حکم عقلیه. عیناً حکم عقلی یعنی چی؟ یعنی موضوع، بفرمایید، علت تامه است برای این حکم شرعی. توجه فرمودید؟ لذا دیگه اعاده نمیخواد. آیا استصحاب حکم شرعی که از حکم عقل به کمک قانون ملازمه به دست اومد جایز است یا جایز نیست؟ جوابش یک کلمه، اصلا استصحاب متصور نیست که ما بحث کنیم که اینجا استصحاب جایز هست یا جایز نیست. چرا؟ عیناً حرفی که دوزی داد. این تمام شد، مطلب اول به لطف خدا تمام شد، از بیرون شفاف بود. حالا ببینید سراغ عبارت ها. نمیشنوه. بقاء موضوع میرسیم انشاءالله. پارسرم گفتم بقاء عرفن، اگه عقلا بگی با اجازه، این یه جلد استثار رو باید بذاری کنار، چون حداقل همه ماها بدونه که بفهمی حرکت جوهری ملا صدرا چیه، حرکت جوهری رو قبول داریم، بله، و با وجود قائل شدن به حرکت جوهری بقاء موضوع دیگه میره کنار. از عرفن شد متوجه نمیشه. شک داری؟ بس در حکم عقل هم شک داری. عقل آقا موضوع رو با تمامی شاخ و برگاش در نظر نگیره و اصلا حکم نمی کنه. میدونی چرا؟ چون عقل مسامحه بردار نیست، شار مسامحه برداره. خب بس رو اینه، شما میگید که اگر قیود رو اعراض نمی کنه، اعراض کنه که عقل حکم نمی کنه. عقلم که حکم کرد بی ارزشه، فایده نداره. چرا؟ چی ما خواهی بگی؟ مقیه حرف، نه مقیه حرف سلطان العلماء رو بگی که پارسال 8 ماه پیش گفتن. هشت ماه پیش یه آقا سید اونجا نشسته بود عینکی، سوال کرد که ما اصلا حکم شرعی نداریم. آقا ما اصلا دین حکم شرعی نداریم، همش بگید حکم عقلی. اصلا ما دین حکم عقلی نداریم، همش بگید حکم شرعی. میدونی چرا؟ چون اینو که قبول داره، کل ما حکم به العقل حکم به شرع، اینو که قبول داره، اونم باید قبول داشته باشه که کل ما حکم به شر حکم به عقل، مثلا این کل ما حکم به شر حکم به عقل این سادگی ها نیست، چون شر میگه نماز و دو رکعت واجبه، درسته؟ عقل نه تنها میگه واجب نیست بلکه میگه خوابیدن واجبه، متوجه هست؟ پس این کل ما حکم به شر حکم به عقل یعنی چی؟ معنیش اینه، یعنی اگر عقل به مناطات و علل حکم شر، اگر عقل به مناطات و علل حکم شر اطلاع پیدا کنه، بر طبق حکم شر حکم میکنه. پس ما اینجا حکم عقلی که داریم میگیم حکم شرعی بعد از یه مرحله دومه، ولی حقیقتا شما بگو حکم عقلی یا حقیقتا بگو حکم چی؟ شرعی. نظریه سلطان العلماء اتحاد، نه پی نمیبره احسن، ولی باعث نمیشه که کل ما حکم به شر حکم به عقل برسیم. هر موقع ملازم ثابت شد حکم شرعی میشه. خب خدا خیر بده، شما لفظ رو داری عوض میکنی، این نقلی در اصطلاح اصول این شرعی در مقابل عقل. خب حالا بین تو عبارت، تمام مطالبی که توی سه جلسه میخوانیم، تمام این مطالب تو چاپ کنگره صفحه 215 تکرار میشه، لذا دیگه اونجا راحتی. اونجا از دوره عنوان بحث رو میگم، دو تا مقدمه میگم، دو تا سوال مطرح میکنم، متوجه هستی؟ عیناً تکرار میشه، مطلب اول تمام کردیم. تو این اسانی 4 تا مطلب داریم، حالا خیلی آهسته باید بخونیم و پیش بیریم. اسانی تقسیم دوم، تقسیم دوم به اعتبار چی؟ دلیل مستصحب. اسانی تقسیم دوم به اعتبار دلیل مستصحب. البته حرفی که مرحوم شیخ زده نمیخوایم تعبدی برخورد بکنیم و باطله، مرحوم نائینی و مرحوم آخوند حرفاشو رد کردن، منتهی اینا روشن بشه تا حرفای اونها. از ثانی تقسیم دوم، منهیس و انهو قد یثبت به دلیل شرعیه و قد یثبت به دلیل عقلیه. نقطه، من که وسواسم این یک، عبارتم سخت این دو، این دیگه وسواسی وسواسی میشه. از ثانی، از جهت این که این ضمیر انهو یا انهو رو بزنید به مستصحب، از جهت این که مستصحب گاهی ثابت می شود با دلیل شرعی، بالای دلیل شرعی باید بنویسید کتاب، سنت، اجماع. مثالم زدم، اجماع قائم شد برای اینکه نماز جمعه در زمان حضور واجب تعیینی بوده، چجوری رو میخوای استصحاب کنی؟ وجوب. این وجوب مستصحبه. دلیل بر این وجوب رفقا چیه؟ دلیل شرعی، اجماع. از جهت اینکه مستصحب گاهی ثابت میشود با دلیل شرعی کتاب، سنت، اجماع، و قد یثبت به دلیل عقلی و گاهی ثابت میشود مستصحب با دلیل عقلی. رفقای من برای دلیل عقلی خط بکشید، بنویسید حکم عقل. چرا حکم عقل؟ یادش بخیر، هیچی وقت به حکم عقل اطلاق دلیل نمیشه. و گاه ثابت می شود مستصحب با دلیل عقلی، یعنی با حکم عقل. مثال زدم، عقل می گفت تصرف در ملک غیر بدون اذن غیر قبیحه، حالا ما این قبر رو استصحاب بکنیم، این قبر میشه مستصحب، دلیل بر این قبر رو فقط چیه؟ حکم عقل. عقل می گفت قبیحه و قد یثبت مستصحب به دلیل عقلی، یعنی به حکم عقل. ولم اجد من فصل بینهما و نیافتم من شیخ انصاری، نیافتم من کسی که تفصیل بدهد بین این دو مستصحب، تفصیل بدهد بین این دو مستصحب. چجوری تفصیل بده؟ مثلا بیاد بگه که استصحاب در مستصحب اول جایزه، در مستصحب دوم جایز نیست، یا بالعکس. ولم اجد من فصل بینهما و نیافتم من کسی که تفسیر بدهد بین این دو مستصحب الا ان فی تحقق الاستصحاب مع ثبوت الحکم بالدلیل العقلیه و قبل حکم العقلی المتوسل و بهی الى حکم شرعیین تأملن. رفقای تأملن اسم است برای انه، او فی تحقق خبرشه، خبر مقدم، این تأملن اسم آخره. بدون مقا چی بگه این الا یا خطوی نمی که خوندن مقا دیگه استصحاب در حکم عقل و استصحاب در حکم شرع مکشوف به حکم عقل اصلا موضوعا متصور نیست. من تحت عنوان دو تا سوال مطرح کردم، درسته؟ مرحوم شیخ یک کاسته کرده، هر جا که میگه حکم منظورش چه حکمیه رفقا؟ حکم عقل، این مال سوال اول، و حکم شرع که از راه حکم عقل به دست اومده. عرضم رسیدید؟ حال می توی باره جز این که در وجود پیدا کردن استصحاب، ولی استصحاب نیست، موضوع استصحاب، جز این که در وجود پیدا کردن موضوع استصحاب، موضوع استصحاب وجود پیدا بکند با ثابت شدن حکم. حالا برای که جگر من خنک بشه، این حکم یعنی چی؟ حکم عقل مثالشی بود قبه، حکم شر مثالشی بود حرمت، حرمت تصر. در وجود پیدا کردن موضوع استصحاب با ثابت بودن حکم، ولی حکم نویسید قبه، خط فاصله حرمت، تصرف در ملک غیر بدون اذن غیر قبیح بود قبه، تصرف در ملک غیر بدون اذن غیر حرام بود حرمت. جز این که در تحقق پیدا کردن موضوع استصحاب با ثابت شدن حکم با دلیل عقلی، در صورت که ثابت شده باشد حکم با دلیل عقلی. مرحوم شیخ تو پرانتز بریم و دلیل عقلی رو توضیح میده، جمله معترضه و قوه، قوه رو بزنیم به دلیل عقلی، و قوه با اون دلیل عقلی الحکم العقلی، اون حکمیست که عقل میکند، حکم عقلیست که المتوسل و بهی که رسیده می شود به واسطه اون حکم عقلی. به چی می رسیم ما؟ به حکم شرعی. دلیل عقلی یعنی این، یعنی اون حکمی که عقل می کنه، حواسی رو فقط جمع باش، اون حکمی که عقل می کنه، و وقت ما با این حکم عقل می رسیم به حکم شرع. حالا ببینید، با این حکم عقل که میرسیم به حکم شرع، یا با حکم عقل خالی میرسیم به حکم شرع، اسم این چی بود؟ مستقلات عقلیه. یا با این حکم عقل به زمینه حکم شرع میرسیم به یک حکم شرعی، اسم این چی بود؟ غیر مستقلات. نمیخوام خیلی حرف بزنم الا این که از دوباره، چون میخوام یه نسخه بدل این هست توضیح بدم. جز این که در تحقق پیدا کردن موضوع استصحاب، در صورتی که ثابت شده باشد حکم با دلیل عقلی، دلیل عقلی چیه؟ و هو با اون دلیل عقلی اون حکمی است که عقل میکند که رسیده میشد به واسطه اون حکم عقلی به حکم شرعی. تأملا اسم ان اومد. در وجود پیدا کردن موضوع استصحاب، در صورتی که ثابت شده باشد حکم با دلیل عقلی، تأملا. یکی اینجا موضوعا استصحاب باشه، تأمله، تأمل میکنه، میگه موضوعا استصحاب نیست. این تمام شد، تا اینجا حل شد انشاءالله. ببینید رفقا، ما گفتیم این کلمه الحکم یعنی چی؟ یعنی هم سوال اول هم سوال دوم، هم حکم عقلی قوم، هم حکم شرعی. ولی مرحوم شیخ خودش تو مجلس درس فرموده، پارسال می بودیم از کجا شما رفته، مرحوم شیخ خودش تو مجلس درس فرموده که آقا این مباحثی که من دارم مطرح میکنم درباره حکم شرعیه، یعنی میشه سوال چندم؟ سوال دوم. یعنی اون حکم شرعی که از راه حکم عقل به دست اومده، ارزم رسیدی چی شد؟ گفت بحث من در اینه، منتها چون من عقیدم اینه که کلام شیخ باطله، این حکم رو چجوری معنا کردم؟ هم حکم عقل هم حکم شرعی. ها حالا که این الحکم خود مرحوم شیخ تو مجلس درس فرموده مراد من از این حکم شرعیه حرمت که از راه حکم عقل به دست اومد، پس ای که در تعلیقه چهار چاپ کنگره این اشعری رو برده تو تعلیقه درست نیست، این نسخه ایسه اینه که اشعری بیاد بالا. عرضم رسیدی چی شو؟ آخه موقعی که یه نفر کتاب رو تصحیح میکنه ببینه شیخ نظرش چیه، نه که عقیده خودش چیه. متوجه هستید؟ عقیده شیخ نه که حتما با شریع باشه، این نسخه باید بالا باشه. اشعری رو پیدا کردی؟ بعد از منهیس و مناطل حکم باید باشه منهیس و مناطل حکم شرعی. خب حالا برگردن از دوباره عقب. الا ان از دوره دنه یه ترجمه علکی میکنن، نه ترجمه تحت لفظی ها بره که مضمون تو ذهنتون در اینکه وجود پیدا کند موضوع استثاب در صورت که ثابت شده باشد حکم با دلیل عقلی تأمله. چرا تأمله؟ نظرن علت است برای تأمله. نظرن الا ان الاحکام العقلیت کلها مبینتون مفصلتون نقطه. این نظرن داره مقدمه دوم رو میگه که از خارج گفتم. چرا موضوعاً استصاب نیست؟ نظر به این که احکام عقلیه یعنی حکمهایی که عقل میکند، احکام عقلیه کلها تمامی احکام عقلی یعنی تمامی حکمهایی که عقل میکند، احکام عقلی مبینتون روشن هست. حالا میگن از چه جهت؟ مفصلتون واضح است. تمام حکمهایی که عقل میکنه روشنه. سوال از چه جهت حکمهایی که عقل میکنه روشنه؟ از چه جهت رفقا؟ از جهت علت و حکمش. تمام حکمهایی که عقل میکنه روشنه. از چه جهت روشنه؟ از جهت علت حکمش. چرا از جهت علت حکمش روشن؟ رو عرض کردیم عقل تو موضوع حکمشو به تمامی احراز نکنه حکم حالا یه دو سه روز ایجوره ها سخت. آقا مباحث نظرن الى ان الاحکام العقلیت چرا تأمله؟ به خاطر نظر کردن به این که احکام عقلیه یعنی حکمهایی که عقل می کند کلها تمامی احکام عقلیه مبینتون روشن است، مفصلتون واضح است. سوال از چه جهت این حکمی که عقل می کنه روشنه؟ از چه جهت؟ از جهت علتش. یعنی چه از جهت علتش؟ یادتونه گفتین که موضوع در احکام عقلی علت تامست برای حکم، پس حکم عقل از جهت علت تامست، از جهت علتش، از جهت موضوعش روشن. من حیث و مناطل حکمه روشن می باشد از جهت علت حکمش. چرا از جهت علت حکمش روشن حکم عقل؟ چون عرض کردیم که تو موضوع رو به تمام خصوصیاتی و قیودی در نظر نگیره حکم نمی کنه. آقا روشن است یا روشن نیست؟ مقدمه دوم عرض کردیم عقل تو کار ثبوتیش، عقل تو موضوع رو با تمامی خصوصیات و قیودش در نظر نگیره حکم نمی کنه. پس حکم عقل از جهت علت حکمش چیه؟ روشنه، کاملا روشنه. از جهت علت و حکمش. آقا علت و حکم عقل چی بود؟ آقا نمیگید علت و حکم عقل موضوعش بود و موضوع حکم عقل به تمامی چیه؟ روشنه. پس حکم عقل از جهت علت و حکمش، از جهت علت موضوعش چیه؟ روشن. حالا این مناطل حکم باید بعدش از شرعی باشه. چرا باید از شرعی باشه؟ چون شیخ خودش در مجلس درس فرموده بحث ما در چیه؟ حکم شرعی. پس احکام عقلی از جهت علت تامه حکم شرعی روشنه. باید اینو بگی. از شرعی باید بیاد بالا. منتها طبق عقیده ما باید هم پایینه بمونه. چون این مباحث تمام علتی که در حکم شرعی است در حکم عقلی هم تازه بعد از عبارتهای مرحوم شیخ هم با حکم عقلی محض می‌خوره. روشن میباشد از جهت علت و حکمش. حالا دنبالش و شک و فی بقاء المستصحب و عدم لابد و ان یرجع الى شک فی موضوع الحکم و شک در بقاء مستصحب. ولی مستصحب باید خط بکشید بنویسید. چی باید بنویسید رفقا؟ خوب این مال سوال اول دیگه. چی؟ حرمت. این مال سوال دوم. و ما شک میکنیم در اینکه مستصحب باقی است یا باقی نیست، قبح باقی است یا باقی نیست، حرمت باقی است یا باقی نیست، شک که در باقی بودن مستصحب و عدم بقا، ضمیر عدمی رو بزنید به بقا، شک میکنید در اینکه مستصحب باقی است یا باقی نیست، لابد و ان یرجع، ضمیر یرجع رو بزنید، ناچار است که رجوع کند، ضمیر یرجع به کی میخوره؟ شک در بقای مستصحب، رجوع بکند اون شک در بقای مستصحب به شک در، بفرمایید موضوع حکم. یعنی اگر شما شک کردی در حکم، این بازگشت میکنه به شک در موضوع حکم، لأن علتش. اگه سوالت متوجه شده باشن جوابش نیه. مرحوم شیخ داره طبق مبنای خودش حرف میزنه. مرحوم شیخ استثناء رو جز امارات زنیه نمیدونه، جز اصول عملیه میدونه با مستفاد از اخبار. حکم عقل چند روز پیش خودت بودی فکر کردم، بله خودت بودی سوال کردی، گفتیم حکم عقل دو نوعه، گاهی عقل حکم قطعی داره، گاهی عقل حکم زنی داره. جواب سوال منو بده. این هم روز حاکم به قیاس کیه؟ خدا خیرت بده. این حکم عقل قطعی است یا ظنی؟ تمام شد دیگه. بحث ما در اون حکم عقلیه که کاشف از او حکم چیه؟ شرعه. حکم عقل ظنی که ارزش نداره. خب انشاءالله روشن شد. و شک در بقای مستصحب و عدم اون بقا لابد ان یرجع، اون شک به شک در موضوع حکم. تو مثال من موضوع حکم چی بود؟ تصرف در ملک غیر بدون اسم. میگیم چرا شک در حکم بازگشت میکنه به شک در موضوع؟ چرا شک در حکم بازگشت میکنه به شک در موضوع؟ حواستون جمع باشه، باید توضیح نزد دوباره. آقا ما یه علت داریم یه معلول، اگر کسی در معلول شک کرد حتما در علت هم چی میکنه؟ شک. دقت کنید، در احکام عقلی موضوع علت تامه است برای حکم عقل، قبول دارید یا ندارید؟ در احکام عقلی موضوع علت تامه است برای حکم عقل. پس اگر من در حکم عقل شک دارم، معنیش اینه که در یه جهتی از جهاتی که مربوط به موضوع هست شک دارم، او خصوصیته. اگه من شک در حکم عقل دارم، معنیش اینه که در یه جهتی از جهاتی که مربوط به موضوع هست، آقا اون جهات چی بود؟ وسواسم، مقتضی و عدم المانع. این مقتضی و عدم المانع یعنی علت. اگر من شک میکنم در حکم عقل، حکم عقل معلوله، معنیش اینه که در علت شک دارم. معقول نیست که من در حکم عقل شک داشته باشم ولی در علت شک نداشته باشم. پس اگر من در حکم عقل شک دارم، معنیش اینه که در یه جهتی از اون جهاتی که مربوط به موضوع هست شک دارم، حالا یا مقتضیش یا عدم المانعش. و شک که در یه جهتی از جهات موضوع باعث میشه که شک بکنم در چی؟ موضوع. آقا اینا رو گفتم من از خارج. اگر من شک میکنم در یه جهتی از جهات موضوع، معنیش اینه که شک دارن در موضوع. پس شک که در حکم بازگشت میکنه به شک که در موضوع. چجوری بازگشت کرد؟ من شک میکنم در حکم، معنیش اینه که شک میکنم در یه جهتی از جهاتی که مربوط به چیه؟ موضوع است. اینم دو. موقعی که شک کردن در یه جهتی از جهاتی که مربوط به موضوع است، معنیش اینه که شک میکنم در موضوع. پس شک که در حکم مساویس با شک که در موضوع. عبارت اینو میخواد بگی. از خارج توضیح دادم، عبارت این شده، شکار کن. ولی دیگه لذیذه، از سختی نباید بترسید. ولی شما اگه همش ساده باشه که متفکر بار نمیاد که، باید اینجا را قشنگ گوش بیدی کامل. لأن علت است برای یرجع. چرا شک در حکم بازگشت میکنه به شک در موضوع؟ توضیح دادم، چون اگر شما شک در حکم کردی، حکم معلوله، معنیش اینه که شک کردی در یه جهتی از جهاتی که علت برای این حکمه، که اون جهتی از جهات مربوط به موضوعه. پس شک در حکم مساویس با شک در اون جهت، شک در جهت مساویس با شک در موضوع. پس شک در حکم مساویس با شک در موضوع. و با شک در موضوع بفرمایید استثناء جاری میشه؟ نمیشه. خدا خیرتون. لأن الجهاد تا دوست دارید جهاد حالا یه دروش فکر کنید جهاد هم کنه جهاده لأن علت است برای یرجو خیلی دقیق لذیذ لأن الجهاد المقتضیه للحکم العقلیه بالحسن والخوب جهاتی که آقا این جهاد میدونید یعنی چی؟ یعنی مقتضی خط فاصل عدم المانع تو مثال من مقتضی چی بود؟ در ملک غیر بودن عدم المانع چی بود؟ بدون اسم به دلیل اینکه جهتهایی که اقتضا میکنه چی را؟ اقتضا میکند که عقل حکم بکند به حسن و چی؟ خوب ولی جهاد نمیشید مقتضی و عدم المانع جهاتی که اقتضا میکند که عقل حکم کند به حسن و کلها میخوره به جهاد تمامی اون جهات راجعتون الی قیود فعل مکلف بازگشت میکند به خصوصیات کار مکلف ولی فعل مکلف قد بکشید بنویسید تصرف کار مکلف تصرف جهات و خصوصیات و قیود و دیگه نمیدونم شاخ و برگاش چی بود در ملک غیر شد مقتضی بدون اذن شد مانی که مجموعا شد تصرف در ملک غیر بدون اذن جهاتی که اقتضا میکند که عقل حکم کند به حسن و خوب کلها تمامی اون جهات رجوع میکند به قیود و خصوصیات و شاخ و برگ های فعل مکلف الذی هو الموضوع ولی موضوع نیست موضوع اصلی الذی این فعل مکلف که این فعل مکلف موضوع است یعنی موضوع حکم عقله چرا بالاش گفتم نیست موضوع اصلی چون اونا شاخ و برگه ولی در این حال در موضوع چی داره دخالت داره ولی موضوع ریشه تصرفه ارزم رسیدید انشاءالله اول موضوع حالا که اینجور شد نتیجه بگیریم بله ساعت زنگ زده ولی من مجبورم تمامش کنم فشک و فی حکم العقل پاپا نتیجه است اینا رو بنویسید اگه کم میخونم مجبورم شک میکنیم در حکم عقل شک میکنه که الان خوب هست یا خوب نیست حتی لعجل وجود رافع ببینید آقا گاهی شکی که شما در حکم عقل دارید از ناحیه مقتضیه مقتضی چی بود؟ ملک غیر بودن شک میکنه که الان تصرف قوی است یا قوی نیست چون احتمال اینه که ملک خودم شده باشه گاهی از جهت رافعه یعنی من شک میکنه که الان تصرف قوی است یا قوی نیست از جهتی که احتمال میدم که غیر اذن داده باشه رافع یعنی مانع رفقا مانع چی بود؟ اذن میگه حالا علت اینه حتی میگم چرا نتیجه است پس شک کردن در حکم عقل شک کردن در حکم عقل حتی به خاطر وجود رافع بالاش بنویسی رافع رفقا چی بود؟ اذن مالک احسن رفقا حتما میفهمه لا یکونو نمی باشد اون شک در حکم عقل مگر به خاطر شک در موضوع حکم عقل و حالیته و حال آنکه موضوع داره مقدمات پیش میکشه بل و حال آنکه موضوع لابد ان یکون محرزن باید احراز بشه معلوم البقای فل استثاب که ما سیجی و همونطور که خواهد آمد صفحه 289 بقای موضوع شد ولا فرقه تنوز مطلب اول تمام نشده شنبه که اومدیم چه کار میکنیم؟ عبارت اینا رو میخونیم